امیدوارم شب قدرتون سرشار باشه از خیر و برکت و نورانیت. همراه هستید با بخش شبانه شبکه رادیویی سبا و با رسیدن به ساعت 2 بامداد شما رو دعوت میکنم به شنیدن برگاوا.
برگ آوا، درود بر شما شنوندگان محترم. با برنامه برگ آوا در خدمت شما هستیم از رادیو سبا. به مناسبت شهادت حضرت علی علیه السلام در شبهای قدر، بخشی از کتاب هزار و یک داستان از زندگی امیرالمؤمنین را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم. با ما همراه باشید. هزار و یک داستان از زندگی امیرالمؤمنین، نویسنده محمد رضا رمزی اوحدی، راوی فروغ انصاری، صدا بردار شیما اهدائی‌وند، تهیه کننده آزادی شاهرخ مهر. ایثار علی علیه السلام. روزی علی علیه السلام وارد خانه خود شد و دید حسن و حسین نزد فاطمی زهرا سلام الله علیها گریه می کنند. حضرت سؤال کرد: چرا روشنایی چشمان من می گریند؟ فاطمی زهرا گفت: اینها گرسنه اند و یک روز است که چیزی نخورده اند. علی پرسید: پس این دیگ بر سر آتش چیست؟ گفت: در دیگ تنها آب است که برای دلخوشی فرزندانم بر سر آتش نهادم. علی علیه السلام دلتنگ شد. امام عبایی داشت، آن را به بازار برد و فروخت و با آن 6 درهم غذا تهیه کرد. وقتی که به سوی خانه باز می گشت، فقیری به حضرت گفت: آیا کسی در راه خدا وام می دهد که چند برابر گردد؟ علی علیه السلام همه آن خوراکی را به او داد و چون به خانه رسید، فاطمه پرسید: یا علی، توفیق یافتی و چیزی آماده کردی؟ گفت: آری، لیک همه آنها را به بینوایی دادم. فاطمه گفت: چه خوب کردی، تو همیشه توفیق کار خیر می یابی. علی علیه السلام برگشت تا برای نماز به مسجد برود. در راه کسی را دید که گفت: یا علی، این شتر را می فروشم. علی گفت: من پولی ندارم. آن شخص گفت: به تو فروختم، هر وقتی که پولی به دستت رسید به من بده. علی آن شتر را به 6 درهم خرید و حرکت کرد که ناگهان شخص دیگری رسید و عرض کرد: یا علی، این شتر را به من بفروش. علی گفت: به چه قیمت می خری؟ گفت: 120 درهم. علی شتر را داد و پول را گرفت و نیمی از آن را به برگشت وام و نیم دیگر آن را برای کار خود برداشت. در این وقت رسول خدا ماجرا را از حضرت علی شنید. رسول خدا به حضرت علی علیه السلام فرمود: فروشنده جبرئیل و خریدار میکائیل بود و این پول آن وامی بود که به آن فقیر بخشیدی. کارهای امام علی علیه السلام در خانه. امیر مؤمنین علی علیه السلام برای منزل خود هیزم فراهم می کرد و آب می کشید و خانه را جارو می کرد و فاطمه سلام الله علیها آرد می کرد و سپس آن را خمیر می نمود و نان می پخت. و با وجود چنین کارهایی به تربیت کودکان و شستن و نظافت آنها نیز همت می گماشت. لذا حضرت علی علیه السلام در خانه هر وقت فراغتی میافت به حضرت زهرا در امور خانه کمک می نمود. روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وارد خانه شد و دید علی و فاطمه هر دو مشغول آسیاب کردن هستند. از آنها پرسید کدامتان خسته تر هستید؟ علی علیه السلام فرمود فاطمه یا رسول الله. پیغمبر به دختر خود فرمود دخترم بلند شو و خود جای او نشست و با علی مشغول آسیاب کردن شد. علی علیه السلام مبین حدود الهی. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم علی علیه السلام را به فرماندهی لشکری به یمین فرستاد. هنگام بازگشت علی علیه السلام برای ملاقات پیغمبر عزم مکه کرد و در نزدیکی‌های مکه فردی را به جای خیش به سرپرستی لشکر اسلام گذاشت و خود برای گزارش سفر زودتر به سوی رسول الله شتافت. آن شخص لباس‌های به غنیمت گرفته را که حضرت علی علیه السلام همراه آورده بود در بین لشکریان تقسیم کرد تا با لباس‌های نو وارد مکه بشوند. وقتی که علی برگشت و این منظره را دید به این عمل اعتراض کرد. فرمود آنها نبایست قبل از آن که از پیامبر کسب تکلیف کنند درباره اشیا و غنایم که از آن بیت المال بود تصرفی کنند. از این رو علی علیه السلام دستور داد تا لباسها را از تن خود بیرون کنند و آنها را تحویل دهند تا پیامبر اسلام خودشان درباره آنها تصمیم بگیرند. لشکریان علی علیه السلام از این دستور امام ناراحت شدند. لذا وقتی به حضور پیامبر رسیدند فوراً از خشونت امام علی در مورد غنایم شکایت کردند. پیامبر فرمود مردم از علی شکوه نکنید، به خدا سوگند او در راه خدا سخت گیرتر از من است که کسی درباره وی شکایت کند. خبر از فتنه ها می دهد. علی علیه السلام می فرماید روزی رسول خدا به من فرمود یا علی، نبرد با اهل فتنه بر تو واجب شده است، چنان که جهاد با مشرکان بر من واجب گشته بود. پرسیدم ای فرستاده خدا، این چه فتنه ایست که جهاد در آن بر من واجب گشته است؟ فرمود گروهی هستند که شهادت بر وحدانیت حق و رسالت من می دهند، در حالی که با سنت و سیره من به مخالفت بر می خیزند. عرض کردم با این که آنها مثل من بر حقانیت اسلام شهادت می دهند، پس چرا با ایشان پیکار کنم؟ فرمود به خاطر بدعتهایی که در دین وارد می کنند و سرپیچی از فرمان الهی می کنند. عرض کردم شما پیشتر به من وعده شهادت در راه خدا داده اید، کاش از خدا می خواستید تا زمان آن فرا رسد و در رکاب شما تحقق پذیرد. حضرت فرمود پس چه کسی با ناکسین و قاصدین و مارقین بجنگد؟ وفای به آن بعد هم حتمی است و تو به فیض شهادت نائل خواهی شد. آنگاه فرمود پس پذیرای خصومت ها باش که تو همواره مورد دشمنی و خصومت خواهی بود. علی حجت بر مردم. روزی رسول خدا به علی علیه السلام فرمود یا علی، من برای تو حجت می آورم و حجتم نبوت من است و تو برای مردم خیش حجت می آوری و حجتت برای آنان 7 حجت خواهد بود: برپا داشتن نماز، پرداخت زکات، نیکی کردن و از بدی باز داشتن و دادرسی در میان رعایا و تقسیم بیت المال به طور مساوی و اطاعت خدای عز و جل و رها نکردن دستور خداوند است. معیار قطعی دین خدا. روزی پیامبر اسلام به یکی از یاران خود فرمود: ای بنده خدا، دوستی و دشمنی و جنگ و صلح خود را برای رضای خدا و در راه خدا انجام بده، زیرا ولایت خدا شامل حالت نخواهد شد مگر از این رهگذر، و هیچ کس تا چنین نشود مزده ایمان را نخواهد چشید، اگرچه نماز و روزه اش زیاد باشد. آن صحابی عرض کرد: یا رسول الله، چگونه می توانم بدانم که دوستی و کینه ورزیم در راه خداست یا نه، و ولی خدا کیست تا دوستدار او باشم، و دشمن وی کیست تا با او ستیز کنم؟ پیامبر خدا به علی علیه السلام اشاره کرد و فرمود: آیا او را می بینی؟ گفت: آری. فرمودند: دوستدار و مطیع او محب و فرمان بردار خداوند است. پس علی را دوست بدار و دشمن وی را دشمن دار، و با هر کس که دوست علی بود دوستی کن، حتی اگر چون این شخصی قاتل پدر و یا قاتل فرزندت باشد، و با دشمن او دشمن باش اگرچه پدرت یا پسرت باشد. جنگ حنین، شکست و پیروزی. حنین سرزمینی است در نزدیکی شهر طائف که غزوه‌ای در آنجا واقع شد به نام غزوه حنین یا غزوه اوتاس یا غزوه حوازن. این جنگ از آنجا شروع شد که طایفه بزرگ حوازن هنگامی که از فتح مکه با خبر شدند، رئیسشان مالک ابن عوف آنها را جمع کرد و به آنها گفت: ممکن است محمد بعد از فتح مکه به جنگ با او برخیزد. آنها گفتند: صلاح در این است که ما پیش دستی کنیم و به او حمله کنیم. هنگامی که این خبر به گوش پیامبر رسید، به مسلمانان دستور داد آماده ی حرکت به سوی سرزمین حوازن شوند. در آخر ماه رمضان یا ابتدای ماه شوال سال 8 هجری بود که رؤسای طایفه حوازن نزد مالک ابن عوف جمع شدند و اموال و فرزندان و زنان خود را به همراه آوردند تا به هنگام درگیری با مسلمانان هیچ کس فکر فرار در سر نپروراند، و به این ترتیب وارد سرزمین اوتاس شدند. پیامبر پرچم بزرگ لشکر را بست و به دست علی علیه السلام داد و تمام کسانی که برای فتح مکه پرچمدار بخش از لشکر اسلام بودند، به دستور پیامبر با همان پرچم به سوی میدان حنین حرکت کردند. در این وقت پیامبر مطلع شد که صفان مقدار زیادی زره در اختیار دارد. شخصی را نزد او فرستاد و 100 زره به عنوان آریت از او خواست. صفان سوال کرد: به راستی آریه است یا قصب؟ پیامبر فرمود: آریه ای است که ما آن را تضمین می کنیم و سالم برمی گردانیم. صفان 100 زره به عنوان آریت به پیامبر داد و خود شخصا با حضرت حرکت کرد. 2000 نفر از مسلمانانی که در فتح مکه اسلام را پذیرفته بودند، به اضافه 10000 نفر سربازان اسلام که همراه پیامبر بودند، مجموعاً 12000 نفر می شدند که برای میدان جنگ حرکت کردند. مالک ابن عوف که مرد پر جرأت و با شهامتی بود، به قبیله خود دستور داد غلاف‌های شمشیر را بکشند و در شکاف‌های کوه و دره‌های اطراف و لابلای درختان بر سر راه سپاه اسلام کمین کنند. و هنگامی که در تاریکی اول صبح مسلمانان به آنجا رسیدند، یک باره به آنها حمله بر شوند و لشکر را در هم بکوبند. او اضافه کرد: محمد با مردان جنگی هنوز روبرو نشده تا طعم شکست را بچشد. هنگامی که پیامبر نماز صبح را با یاران خواند، فرمان داد به طرف سرزمین حنین سرازی شدند. در این موقع بود که ناگهان لشکر هوازن از هر سو مسلمانان را زیر رگبار تیرهای خود قرار دادند. گروهی که در مقدمه لشکر قرار داشتند و در میان آنها تازه مسلمانان مکه هم بودند، فرار کردند. و این امر سبب شد که باقی مانده لشکر نیز فرار کنند. مسلمانان چون به جمعیت انبوه خود مغرور شده بودند، آثار شکست در آنان آشکار گشت. در این میان علی علیه السلام که پرچمدار لشکر بود، با عده کمی در برابر دشمن ایستاده بود و همچنان به پیکار ادامه داد. پیامبر هم در قلب لشکر قرار داشت و عباس عموی آن حضرت و عده‌ای از بنی هاشم که از 9 نفر تجاوز نمی‌کردند اطراف پیامبر را گرفته بودند. پیامبر به عباس که صدای بلند و رسایی داشت دستور داد فوراً از تپه‌ای که در آن نزدیکی بود بالا برود و به مسلمانان فریاد زند: ای گروه مهاجران و انصار، ای یاران سوره بقره و ای اهل بیت شجره، به کجا فرار می کنید؟ پیامبر اینجاست. هنگامی که مسلمانان صدای عباس را شنیدند، بازگشتند و گفتند لبیک لبیک و انصار در این بازگشت پیش قدم بودند. آنها حمله سختی از هر جانب به سپاه دشمن کردند و با یاری پروردگار به پیشروی ادامه دادند. آنچنان که طایفه هوازن به طرز وحشتناکی به هر سو پراکنده شدند و مسلمانان آنها را تعقیب می کردند. حدود 100 نفر از سپاه دشمن کشته شد و اموالشان به غنیمت مسلمانان درآمد و گروهی نیز اسیر شدند. پس از پایان جنگ، نمایندگان قبیله هوازن خدمت پیامبر آمدند و اسلام را پذیرفتند. و پیامبر محبت زیاد به آنها کرد و حتی مالک ابن عوف رئیس و بزرگ آنها اسلام را پذیرفت. پیامبر اموال و اسیران را به او برگرداند و ریاست مسلمانان قبیلهش را به او واگذار کرد. شایی از زندگی امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام را با هم شنیدیم. تا برگاوای دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 2:19 هست. با افتخار از پخش شبکه رادیویی سبا در این شب قدر در خدمت شما عزیزان هستیم. از پیامبر صلوات الله علیه روایت شده است هر کس شب قدر را احیا کند و مؤمن باشد و به روز جزا اعتقاد داشته باشد، همه گناهانش بخشیده می شود. دوستان عزیز، این فرصت شما شنونده فراز دوم دعای جوشن کبیر هستید.
بسم الله الرحمن الرحیم یا عدتی عند شدتی یا رجائی عند مصیبتی یا مونسی عند وحشتی یا صاحبی عند غربتی یا ولی عند نعمتی یا غیاثی عند کربتی یا دلیلی عند حیرتی یا غنائی عند افتقاری یا ملجئی عند اضطراری یا معینی عند مفزعی سبحانک یا لا اله الا انت الغم خلصنا من النار یا رب یا علام الغیوب یا غفار الذنوب یا ستار العیوب یا کاشف الکروب یا مقلب القلوب یا طبیب القلوب یا منبر القلوب یا انیس القلوب یا مفرج الهموم یا منفس الغموم سبحانك یا لا اله الا انت الغم خلصنا من النار یا رب اللهم إني أسألك باسمك يا جليل يا جميل يا وكيل يا كفيل يا دليل يا قبيل يا مديل يا منيل يا مغيل يا محيل سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا جار المستجيرين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا ملجأ العاصين يا غافر المذنبين يا مجيب دعوة المضطرين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا الأمن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا الرأفة والمستعان يا ذا العفو والغفران سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا من هو رب كل شيء يا من هو إله كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو صانع كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو بعد كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني اسألك باسمك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا ملقن يا مبين يا مهون يا ممكن يا مزين يا معلن يا مقسم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغم خلصنا من النار يا رب يا من هو في ملكه مقيم يا من هو في سلطانه قديم يا من هو في جلاله عظيم يا من هو على عباده رحيم يا من هو بكل شيء عليم يا من هو بمن عصاه حليم يا من هو بمن رجاه كريم يا من هو في صنعه حكيم يا من هو في حكمته لطيف يا من هو في لطفه قديم سبحانك يا لا إله إلا أنت الغم خلصنا من النار يا رب يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا ينظر إلا بره يا من لا يخاف إلا عدله يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من وسعت كل شيء رحمته يا من سبقت رحمته غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا من ليس أحد مثله سبحانك يا لا إله إلا أنت الغم خلصنا من النار يا رب يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب يا رازق الأنام سبحانك يا لا إله إلا أنت الغم خلصنا من النار يا رب
اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام
ما به میهمانی آمدیم به نیایشی سبز دعوتیم به آرامشی از جنس ملکوت به فیض سی شب نور و دعا
به حرمت لحظات عرفانی ماه مبارک رمضان
هدیه آسمان به زمین را می‌گشاییم
هر شب ساعت 23 ترتیل یک جزء از قرآن کریم با صدای استاد محمد حسین سبزلی از رادیو سبا
الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقين
شبهای ماه مبارک رمضان
هر شب قرائت ترتیل یک جزء از قرآن کریم
رادیو سبا
دو و 30 دقیقه همراه هستید با بخش شبانه رادیو سبا و اما برنامه این فرصت عنوانش هست راه نیکنامی